اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. یک مقام اسرائیلی ای اتهام های وزیر خارجه ایران که اسرائیل میکوشه ایالات متحده را با نیرنگ وارد جنگ با ایران کنه به مفهوم خواند. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مردان مسلح امروز سه شنبه سه مامور پلیس را در شهر غزنی کشتند. مقام‌های نظامی در غزنی تایید کردند که این افراد در جریان ایفای وظیفه هدف گلوله‌باری قرار گرفته و کشته شدند. احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی به صدای آمریکا گفت که مهاجمان سوار بر یک موتر ساعت 6 شام به وقت محل یک کارمند بخش مبارزه با ضد دهشت افغانی و دو سرباز را در مربوطات اوزه 4 امنیتی پلیس غزنی هدف حمله قرار دادند. سخنگوی پلیس غزنی میگوید حاملان حمله موفق به فرار شدند. مقام‌های امنیتی ولایت کاپیسا میگویند که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی 5 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 2 پس از چاشت امروز شنبه به وقت محل در بازار صیاد از مربوطات مرکزی ولایت کاپیسا رخ داد. عبدالشایق شروش سخنگوی پلیس این ولایت به صدای آمریکا گفت که ماین مغناطیسی در موتر مولوی میرویس کریمی رئیس شورای علمای این ولایت جاسازی شده بود. آقای شورش افزود که بیشتر قربانیان این انفجار علمای دینی این ولایتند. او افزود که در این انفجار رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا به گونه سطحی زخمی شده است. مسئولیت این انفجار را تا اکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. این حمله در حال صورت گرفته است که در چند هفته گذشته سطح ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و سایر ولایت افغانستان افزایش یافته است. مقام‌های حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حملات قلمداد کردند، اما گروه طالبان این اتهامات را رد کرده است. قرار است مذاکرات صلح افغانستان تا 2 روز دیگر در دوحه پایتخت قطر آغاز شود، اما نگرانی ها مبنی بر افزایش خشونت ها و خوشبینی های پیشرفت در مذاکرات صلح به دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان سایه افکنده است. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان اعلام کرد که قرار است فردا 4 جنوری عازم دوحه شود و پس فردا دور دوم مذاکرات با گروه طالبان را آغاز کند. در این حال عبدالحفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان روز گذشته گفت که گروه طالبان همزمان با آغاز دور بعدی مذاکرات صلح در قطر خشونت را افزایش خواهد داد. پیش از این حکومت افغانستان نیز گفته بود که گروه طالبان برای امتیازگیری در مذاکرات صلح خشونت ها را افزایش داده است، اما گروه طالبان آن را رد کرده است. لوئیس رونالی افغانستان میگوید که 3 سناتوری که به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شده بودند به قید ضمانت آزاد شدند. این سناتوران شورای ملی افغانستان هفته گذشته در بندر تجارتی حیرتان توسط کارمندان ریاست امنیت ملی و لوئیس رونالی افغانستان بازداشت شدند. جمشید رسولی سخنگوی سرانولی افغانستان امروز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که موضوع توقیف آنان بر اساس ماده 102 قانون اساسی به مشران جرگه این کشور فرستاده شد که این مجلس به توقیف آنان رأی رد داد. او افزود مشران جرگه علاوه بر عدم تصویب توقیف سناتوران مذکور خواستار رهایی آنان در بدل ضمانت شد. لوئیس رونالی افغانستان تا اکنون درباره هویت این 3 سناتور چیزی نگفته است، اما تاکید میکند که آنان به اتهام گرفتن 40,000 دلار به صورت بالفعل بازداشت شده بودند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی امروز یکشنبه گفتند که افراد مسلح ناشناس پس از اختطاف 11 کارگر یک معدن واقع در جنوب آن کشور همه آنان را کشتند. مقام‌های پاکستانی گفتند که این حمله در شرک موچ ایالت بلوچستان واقع در 50 کیلومتری جنوب شرق شهر کویته صورت گرفت. در حمله مهاجمان مسلح چندین تن از کارگران معدن زخمی نیز شدند که وضعیت شماره از آنان وخیم گزارش شده است. ویدیویی که به صدای آمریکا رسیده است نشان می‌دهد که چشمان کارگران مقتول بسته و دستانشان از عقب بسته شده است. گفته می شود که این کارگران مقتول مربوط اقلیت شیعی هزاره است که در گذشته نیز هدف حملات افرادگران قرار گرفتند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان عمله بر کارگران معدن را محکوم کرده و آن را عمل بزدلانه، غیر انسانی و دهشت‌افکنی خوانده است و به مقام های کشورش دستور داده است تا عاملان این عمله را به عدالت بکشانند. شمار افرادی که تا صبح امروز یک شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 85,642,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 1,837,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 20,403,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 350,656 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. گسترش ویروس کرونا در حال سیر سودی خود را در سراسر جهان طی می‌کند که شرکت فایزر بایوانتیک و مدرنا توزیع واکسن خود را در ایالات متحده و کشورهای اروپایی آغاز کردند. با تقریبا چین، روسیه و هند نیز تطبیق واکسن‌های تولید خود را آغاز کردند. باز هم خبری در مورد بیماری کووید 19. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده صبح امروز یکشنبه گفت که در مورد شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در کشورش مبالغه صورت گرفته است. آقای ترامپ ساعت 8:15 دقیقه صبح یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در یک پیام توییتر خود ویروس کرونا را بار دیگر ویروس چین خواند و گفت دلیلی که شمار مرگ و میر در آمریکا بالا نشان داده می شود روش مستقیم مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده است که در مقایسه با سایر کشورها متفاوت است. آقای ترامپ در این پیام همچنین گفته است زمانی که این مراکز در مورد یک بیماری شک و تردید می داشته باشند آن را بیماری کووید 19 می نامند. ده ها هزار عراقی امروز یکشنبه در بغداد پایتخت عراق در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین قدس سپاه پاسداران ایران مظاهره کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. قاسم سلیمانی به تاریخ 3 ژانویه 2020 توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در حمله طیاره بی پیلوت ایالات متحده آمریکا، ابو مهدی المهندس فرمانده ملیشه‌های عراقی نیز کشته شد. مظاهرات امروز بغداد مصادف است با نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی. با وجود که ایران فقط چند روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی چندین میزایل را بر پایگاه‌های نظامی ایالات متحده مستقر در عراق پرتاب کرد، مقام‌های ارشد ایرانی از جمله علی خامنه‌ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور هشدار دادند که در یک موقع مساعد انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را از آمریکا خواهد گرفت. قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکا کشته شد. مظاهرات امروز به دستور گروه معصوم به نیروهای بسیج مردمی که از سوی ایران آموزش نظامی می‌بینند و حمایت می‌شوند، راه اندازی شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر فرو ریختن سقف یک مرکز خدمات جنازه و سوزاندن میت در ناحیه مردانگر ایالت آندراپرادش هند کم از کم 18 نفر جان باختند. انیتا میشرام کمیشنر پلیس این منطقه امروز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که کم از کم 40 نفر زیر آوار شده بودند که بیش از 20 نفر آنان توسط امدادرسانان نجات داده شدند. رسانه‌های محلی این از قول منابع پلیس گزارش دادند که در هنگام وقوع این رویداد کم و بیش 100 نفر عمدتاً بستگان دور و نزدیک میت در زیر این سقف جمع شده بودند. شماره از نجات یافتگان که زخمی شده بودند برای درمان به شفاخانه انتقال داده شدند. تا حال دلیل فرو ریختن سقف این ساختمان روشن نیست، اما در چند روز گذشته این ساحه شاهد بارندگی‌های شدید بود و در جریان این رویداد بارندگی شدید ادامه داشت. شماره از قانونگذاران جمهوری خواه به هدف تغییر دادن نتیجه انتخابات ایالات متحده با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیوستند و تعهد کردند که در جریان نشست هفته آینده که آرای هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور در کنگره آمریکا شمار بشود نتیجه انتخابات را رد کنند. قرار است در این نشست هر دو مجلس کنگره آمریکا که روز چهارشنبه 6 جنوری برگزار و آخرین مرحله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم خوانده می شود پیروزی جو بایدن تایید شود. تد کروز سناتور جمهوری خواه روز شنبه ائتلاف 12 سناتور جمهوری خواه را اعلام کرد که قرار است پیروزی جو بایدن را تایید نکنند. پیش از این جاش هالی سناتور دیگر جمهوری خواه گفته بود که در نشست روز چهارشنبه آینده مخالفتش را با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ابراز خواهد کرد. این در حال است که مچ مکانل رهبر اکثریت مجلس سنا از امزبیهایش خواست تا برای تغییر نتیجه انتخابات که مقامهای غیر ازبی انتخاباتی امریکا آن را آزادانه و عادلانه اعلام کردن دست به اقدامی نزنند. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز یک شنبه گفت که تیم مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی‌اش جنبش شاهنشاهی روسیه و 3 تن از رهبران آن را درج فهرست دهشت‌افکنان جهانی کرده است. آقای پمپیو در یک پیام تویتر خود امروز نوشته است این نخستین بار است که ایالات متحده یک گروه برتری طلب سفیدپوستان خارجی را درج فهرست دهشت‌افکنان جهانی خارجی کرده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با یک صدا گفته است که نجات پرستی، تعصب و برتری طلبی سفیدپوستان را محکوم می‌کند. بر اساس این اعلامیه رهبران این جنبش از سفر به ایالات متحده منع شدند و همه سرمایه و ملکیت‌های آنان در ایالات متحده زیر کنترل حکومت آمریکا خواهد آمد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین و گزارش های ای برنامه. حکومت افغانستان در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا گفته که تلفات نیروهای آمریکایی به این علت در کشور به صفر رسیده که اکنون تنها نیروهای امنیتی افغانستان جنگ با گروه طالبان و پیش می‌برند. جلال میرزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان اکنون در برابر حکومت و مردم این کشور میجنگند و تلفات غیر نظامیان نیز در نتیجه این جنگ طالبان افزایش یافتند. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به تازگی گفته که از یک سال به این سو هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده و این یک دستاورد است.
در بحرانه سرتیرو مرگ ژوبله له دې عمله صفر سوی ده چې اوس جګړه یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې مخته وړي. طالبان اوس د افغانستان د حکومت او ولس په وړاندې باندې جنګیږي.
اسوی هم قرار است دور دوم گفتگوهای صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان تا 2 روز دیگر در قطر آغاز شوند. گفتگوهایی که کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس در آن از سوی حکومت به گونه جدی مطرح خواهد شد. از همین رو حکومت افغانستان میگوید که هیئت آنان در زمان تعیین شده برای آغاز گفتگوها در قطر خواهد بود.
روند صلح افغانستان پیچیده است، اما دولت و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد موفقانه این روند با در نظر داشت خاص مردم افغانستان و منافع ملی کشور اراده و تعهد قوی دارند.
با این حال دیروز حفیظ منصور عضو هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان گفت که این دور گفتگوها بیشتر روی تقسیم قدرت متمرکز خواهد بود، اما وزارت خارجه این کشور در واکنش به این گفتگوها تاکید کرده که هیئت گفتگو کننده مکلف است بر بنیاد قانون اساسی این گفتگوها را پیش ببرد.
در حقیقت وزارت خارجه آمریکا از مدتی به این طرف، پاکستانی ها از مدتی به این طرف و جامعه جهانی امیره میگن که در افغانستان جنگ باید که از رای یک شراکت در قدرت ختم شود و اگر آدم فکر بزنه بهتر است که یک قسمت قدرت به پیش طالبا باشه و یک قسمت پیش باقی باشه.
منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که در اجندای گفتگو پیشنهاد حکومت افغانستان در گام نخست آتش بس است، اما طالبان این گزینه را پیشنهاد آخریشان قرار دادند.
طبعاً اردو جنا به فضای باور و به اعتماد نرسیدن. اردویشان به یک دیگر به اعتماد هستند و برای ازی که ما بتانیم بحث اجنده را بگنجانیم و تکمیل بکنیم، فشارهای موارد فشارهای امریکا، اروپا و منطقه ضرور است.
قرار است که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان با آغاز دور دوم گفتگوها نخست روی چگونگی اجنده گفتگو کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 203 واقع مثبت جدید ویروس کرونا در کشور خبر داد که 72 مورد تنها در ولایت هرات ثبت شده. با اساس تخمین دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، در حال حاضر فیصدی واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 31% رسیده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 203 واقع مثبت کرونا در کشور ثبت شدند. این واقعات مثبت جدید در 16 ولایت ثبت شده است که ولایت هرات با داشتن 72 واقع مثبت سر فهرست قرار دارد. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1502 مورد مشکوک به ویروس کرونا در مراکز دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 203 مورد مثبت ثبت کردید که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 52909 رسانیده. همچنین 114 مورد بهبود یافته و 8 مورد فوتی داشت.
با این حساب جدید شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از کرونا در کشور به 2203 تن و شمار بهبودی یافتگان به 42205 نفر رسیده است. گفتنی است که به تعداد 7596 تن هم بیماران داخل بستر در کشور وجود. هفته جاری 53مین هفته از شروع ویروس کرونا در کشور است. مطابق اعلام رسمی وزارت صحت، بعد از هفته 41 موج دوم ویروس کرونا در کشور جریان دارد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل در افغانستان یا اوچا در یک گزارش تازه در مورد وضعیت کرونا در افغانستان نگاشته است که در حال حاضر تمام واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 31% رسیده است. طبق گزارش اوچا، برغم تلاش‌ها هنوز هم ظرفیت در شفاخانه‌ها دیده نمی‌شود، به خصوص در مناطق ناامن که جنگ در آنجا ادامه دارد. دکتر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت، می‌گوید که وزارت صحت موج دوم کرونا را به 3 مرحله تقسیم کرده است که بر اساس تخمین وزارت صحت مرحله نخست شاید 2 ماه دیگر دوام کند.
یو خدا دا چې و عمل موږ دویمه صفه کې یو او دا د دویمه صفه موږ په دریو مرحلو تقسیم کړی دا چې په اوله مرحله د دویمه صفه کې یو چې دلته به واقعیت زیاتیږي او دا به 2 میاشتې دوام کوي.
ما عملا در موج دوم ویروس کرونا قرار داریم. این موج دوم را ما به 3 مرحله تقسیم کرده ایم که فعلا در مرحله نخست قرار داریم. در این مرحله واقعیت افزایش می‌یابد. این مرحله 2 ماه دوام می‌کند و ممکن است 2 یا 3 هفته دیگر دوام کند.
آقای سمسور راجع به وضعیت جاری ویروس کرونا توضیحات بیشتر داد و گفت در افغانستان در موج دوم کرونا نسبت به موج نخست آن وضعیت بهتر است و در یک حالت خوب قرار دارد. بخش
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
شمار از معلمان مکاتب بامیان و ماموران حکومت در این ولایت با حمایت از طرح ولسی جلگه افغانستان مبنی به یکسانسازی امتیازهای کارمندان حکومت خواستار تطبیق او شدند. معترضان امتیازات فعلی ماموران پایین رتبه حکومتی را ناعادلانه می خوانند. در این باره گزارشی داریم که ظفر بامیانی به توجه می رساند.
ده ها تن از آموزگاران و ماموران پایین رتبه نهادهای حکومتی در ولایت بامیان در یک گردهمایی اعتراضی خواستار یکسانسازی معاشاتشان شدند. معترضان با حمایت از طرح اخیر ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواست تا امتیازات و معاشات تمام ماموران حکومتی یکسان شود. محمد اختر ناصری، رئیس شورای معلمان ولایت بامیان و یکی از معترضان گفت:
ما بارها از آدرس شورای معلمان سرتاسر افغانستان طرح افزایش معاشات را به وزیر اسبق جناب دکتر سید میرویس بلخی ارائه کردیم. ایشان وعده سرخیرمن دادن و در وزیر جدید جناب رنگین حمیدی هم طرح افزایش معاشات شورای مرکزی پیشنهاد کردن، بازم ایشان وعده دادن و اگر این خواسته ما جامعه عمل نپوشه ما دفعه دیگر شدیدتر عمل میکنیم و امکان داره دروازه مکاتب بسته شود.
شماری از آموزگاران و ماموران پایین رتبه معترض در بامیان گفتند که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه در بازار امتیازات فعلی آنان اندک است و حکومت هر چه زودتر یکسانسازی معاشات آموزگاران و مأموران حکومتی را آغاز کند. علی شهریار و احمد خان دو تن از آموزگاران مکاتب بامیان.
برای معلمین کفایت نمیکنه و اگر ما بخوایم که فرزندان این مملکت را خوبتر آموزش بدیم، باید معاش معلمین بالا بره و ما از طرح افزایش معاشات کارمندان که سوی مجلس قبلا داده شده بود و از او حمایت میکنیم.
همون قسمی که دیگه ادارات دولتی از معاش بالاتر برخوردار است، معلمین مکاتب و بقیه کارمندان خدمات ملکی باید هم معاشش بالا بره و با بقیه کارمندان دولت معاش یکسان شود. این یک موضوع. موضوع دوم، متاسفانه برای معلمین بامیان جایداد و مسکن در نظر گرفته شده بود، ولی قبلا متاسفانه توسط بعضی کسایی به هر نحوی غصب شده و به دسترس مالکان واقعی شهرک معلمین قرار داده نشده.
به گفته آنان همکنون یک معلم و یک مأمور پایین رتبه حکومت از 6500 تا 10500 افغانی معاش میگیرند، در حالی که بسیاری از کارمندان حکومتی تا 300000 افغانی معاش دارند. محمد ایوب امیری رئیس معارف بامیان در پاسخ به این اعتراض گفت که حکومت افغانستان همکنون روی افزایش معاشات و یکسانسازی امتیازات آموزگاران و مأموران حکومتی کار میکند. آقای امیری افزود که در سال 1390 حدود 160 نمره رهایشی برای آموزگاران توزیع شده است و همکنون نیز کار احداث چندین شهرک در ولسوالی ها و مرکز انولایت برای معلمان جریان دارد.
بخش املاک و همی آمریت مالی به تاریخ و تدایت لازم داده شده که یا بلاخره بود در پلان بگره اما موضوعاتی که قابل حل است حل بکنه و قابل حل نیست در که مجاری رسمی تحقیق بکنه که رای حل قانونی پیدا شده کار رسمی در کمک شهرک معلومین در اینجا
آموزگاران معترض با نشر قطعنامه پنج ماده ای از حکومت افغانستان و وزارت معارف خواستند تا در کنار یکسانسازی امتیازات مأموران حکومت، بخصوص آموزگاران، بورسیه های تحصیلی، توزیع نمرات رهایشی و برنامه های آموزشی در داخل و خارج افغانستان به صورت یکسان به مأموران حکومت توزیع گردد. اعضای ولسی جرگه افغانستان حدود یک هفته قبل روی طرح افزایش معاشات مأموران پایین رتبه حکومتی و آموزگاران این کشور را مطرح کرد و وزارت مالی افغانستان نیز اخیراً گفته است که کار طرح یکسانسازی معاشات مأموران پایین رتبه حکومتی در این کشور آغاز شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک مقام اسرائیلی ای اتهام های وزیر خارجه ایران که اسرائیل کوشش میکنه ایالات متحده را با نیرنگ وارد جنگ با ایران کنه به مفهوم خواند. ایران ادعا میکنه که اسرائیل ممکن حملات دهشت‌افگنی را علیه امریکا سازمان ببخشه تا این کشور برای جنگ با ایران ترغیب کنه. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوین.
یوال استنتز وزیر انرژی اسرائیل در سخنانش در رادیوی عمومی کان در پاسخ به هشدار جواد ظریف به دونالد ترامپ که اسرائیل در صدد کشانیدن امریکا در جنگ با ایران است گفت این اسرائیل است که باید مواظب خود در برابر حملات ایرانی ها در سالگرد قتل قاسم سلیمانی جنرال برجسته ایرانی باشد که نام برده در حمله طیاره بی پیلوت ایالات متحده که در عراق اتفاق افتاد کشته شد. واشنگتن ملیشاهایی را که ایران حامی آنهاست متهم به حملات راکتی بر تأسیسات آمریکایی در عراق به شمول سفارت این کشور می کند. تا حال از این گروه ها هیچ کدام یک مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. روز شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تویترش به مناسبت سالگرد قتل قاسم سلیمانی در عراق به دونالد ترامپ هشدار داده نوشت: اخبار استخباراتی از عراق می رساند که محرکین استخباراتی اسرائیلی حملات را بر امریکایان تعرضی می کنند تا بر رئیس جمهور دونالد ترامپ که دوره کاریش به پایان می رسد بهانه کاذب برای جنگ بدهد. او در توترش به ترامپ از دام اسرائیل هشدار می دهد و می گوید هر نوع آتشبازی ها پسلگدی بدی دارد، خاصتا در برابر بی اف اف شما. این سخنان او یک نوع تهدید نهفته در برابر اسرائیل به حساب می رود. در این اخطار به اسرائیل، حسین سلامی، قمندان پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز هم صدا شده گفت ایران آماده پاسخ به هر نوع تحرکات دشمن است.
هر عملی از دشمن رو با ضربه محکمتر و متقابلا مستحکمتر پاسخ خواهیم داد. این بارها و بارها اثبات شده. امروز هم همین بیان رو داریم. یعنی ما هیچ دشمنی رو رها نخواهیم کرد و او رو به حال خود وا نخواهیم گذاشت.
اما یووال استینتز وزیر انرژی اسرائیل ادعای ایران را مسترد کرد و گفت بیانات ظریف نشان دهنده این است که ایران به دنبال تحریمات ایالات متحده برای مانع شدن از برنامه هسته‌ای ایران و دخالت این کشور در منازعات منطقه‌ای اکنون تحت فشارهای اقتصادی و فشار از لحاظ امنیت ملی قرار گرفته است و باید چنین بگوید. اینکه اسرائیل در صدد حملات دهشت افغانی در برابر امریکاست، این یک ادعای پوچی است. با آن هم وزیر اسرائیل گفت که این برای کشورش یک هشدار است. او گفت ایران اسرائیل را نشانه قرار می دهد و در هر وقت ممکنه بر اسرائیل می تازد. از این لحاظ ایشان باید انگشت به ماشه بوده در حالت آماده باش قرار داشته باشند. ایالات متحده دو فرمان تیاره B-52 را که حامل بمب اتمی بوده می تواند من حیث یک پیام بازدارنده در برابر ایران به روز چهارشنبه گذشته به شرق میانه فرستاد، ولی اکنون این تیاره ها دوباره برگشت کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرود ملی استرالیا در یک اقدامی که به گفته دولت استرالیا منعکس کننده روح وحدت در او کشور است، پس از بیش از 140 سال تغییر میکنه. برگردان گزارش فلمرسد از صدای امریکا را در این مورد لیلا حبیب عظیمی به توجه میرسانه.
استرالیا برای تصدیق تاریخ و فرهنگ بومی آن کشور سرود ملی خود را اصلاح می کند و تغییر می دهد. اما منتقدان تغییر یک کلمه را در سرود ملی یک حرکت بی‌معنا و پوچ عنوان می کنند. استرالیا سرود ملی را به نام خدا ملک را حفظ کند به اشتراک گذاشت که از زمان قدرت استعماری بریتانیا الی سال 1984 بود، زمانی که سرود ملی دیگری به نام Advanced Australia Fair جاگزین آن شد. با این حال سرود استرالیای مترقی یا Advanced Australia از محبوبیت جهانی برخوردار نیست. این آهنگ در سال 1878 نوشته و سروده شده است. از نظر بسیاری از مردمان بومی استرالیا این سرودها استعماری است که تاریخ آنان را نادیده می گیرد. آنها شکایت دارند که این سرود نمی تواند فرهنگ بومی چندین هزار ساله را به رسمیت بشناسد و منعکس کند. اکنون خط دوم این سرود از قسمتی که خوانده شده برای اینکه ما جوان و آزاد هستیم و برای اینکه ما یکی و آزاد هستیم تغییر خواهد کرد. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا می گوید که این یک تصحیح و یک تغییر کوچک اما قابل توجه است.
It's a change that I think is very much in accord with where.
این تغییری است که من فکر میکنم با احساس استرالیا ها در این مورد بسیار مطابقت داره. فکر میکنم در سراسر کشور با استقبال خوبی روبرو شده. کسانی خود بودن که فکر نمیکنن این کار به اندازه کافی زیاد پیش بره و کسانی هم هستن که باور دارن این خیلی فراتر از حد پیش میره. خب این دموکراسی است.
برخی از رهبران بومی استرالیا از این تحول که تاریخ حداقل 65 هزار ساله آنان را تایید می کند استقبال کرده اند. آنها معتقدند که نمادگرایی مهم است. اما انتونی آلبانیز رهبر حزب مخالف استرالیا می گوید که این یک حرکت پوچ و بی‌معناست.
تغییر یک کلمه در سرود ملی در حالی که مردمان بومی که در قدم اول حال در قانون اساسی ملی ما به رسمیت شناخته نشده کفایت نمیکنه.
برخی از جوامع بومی سرود ملی Advanced Australia Fair را به زبان خودشان میخوانند. این در حال است که در آن سوی دریای تزمن در نیوزیلند دو سرود ملی با موقف برابر و مساوی God Save the Queen و God Defend New Zealand به زبان انگلیسی و زبان قبایلی مایوری بومی هر دو خوانده میشود.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.